بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت استاد شمس الوحی تبریزی در تفسیر برخی از آیات قرآن حکیم به این جمع مبارک عنایت کرده و چنین فرمودند: و ما ذکره تعالی من الدلیلین احدهما و هو قوله اذ کنتم اعداء مبتنا على اصل تجربه و ثانی و هو قوله و کنتم علا شفا حفرتن علا طریقت البیان العقلی کما هو ظاهر. این جمع بین تجربه و تجرید رو مرحوم علامه در جلد 3 صفحه 424 آوردن. فهمن که اینی که از این دو دلیل ذکر میکنه، یکیش از کنتم اعدان، آیه چنده است؟ سوره مورکه انفال به نظرم، سوره آل عمرانه. از کنتم اعدان آیه 100 خورده ای باشه، 100 خورده ای میشه؟ نه 100 خورده باشه میشه جلد 4. این بعد آره جزء جلد 3 که هست میشه هم آیات همون زیر 100 بعد میشه.
چون تو بعدا بعدش فلسفه
ها اما آیه چنده؟ آیه چنده؟
صد و سه
خب. چون آخر جلد 3 میشه همون اوایل 100.
من نگاه کردم نبود این صفحه، یعنی نه تو عربیش بود، عربیش صفحه 300 خورده ای بود.
خب همون عربیشه صفحه، یا توی حالا نشتش تا نفهم. خب همون متنش رو کامل آوردید؟ متن المیزانش
من هیچ نداشت، دیگه همینجا بود.
خب کل فقط همینه دیگه. خب این از کنتم اعداء اول آیه است، بعدش آها وقتسم عبد الله. خب اذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، که این نعمت همون ولایته، به واسطه نعمت ولایت با هم برادر شدید. و کنتم علی شفا حفره من النار، شفا یعنی لبه پرتگاه، که میگه خدا شفا عنایت بکنه این غلطه دید. شفا درست، شفا یعنی خدا ببرد لبه پرتگاه. شفا حفرتن من النار، میگفت که بحرینی ها میگفتن که هیچ کسی مثل شما ایرانی ها ظهور عقب نمیدست، میگفت چون همش دعا میکنم میگه اللهم عجل لولی کرد، برای که اللهم عجل با عین و شما با حمزه میگین، با حمزه هم یعنی عقب بنداز، معجل به معجل یعنی به که زمان داره عقبه، یعنی معجل یعنی جلو، ما هی دعا میکنم شو جلو بندازه، شما دعا میکنی عقب میفت. خب شفا حفرت من النار فانقذکم منها، شما رو خدا از اینجا انقاذ کرد. خب این از کنتم اعداء مبتنی بر اصل تجربه، شما دشمن بودید، میبینید این دشمنی رو، و کنتم علی شفا حفرت بیان عقلی، یعنی هم دو تا بحث رو میگه، یکی اون دشمنی هایی که با چشمتون دیدید از این دوتا نجات داد شما، یکی هم اون لبه پرتگاهی که بودید، لبه جهنم بودید. خب اون دیگه محسوس نیست دیگه، معقوله. یه مثال محسوس میزنه، یه مثال معقول میزنه، یکی تجربیه که دیدن، یکی تجریدیه که با عقلشون ادراک میکنه. این میشه جمع بین این دوتا. بس شما نرم بسنده کردن بر عقل صرف یا حس محض، هرچند برای ساکنان ملأ اعلا یا قاطنان عرض ادنا نافع است، لیکن برای انسان که از وطن مألوف عند الله هبوط کرده و در قوس صعود با کته وافر به لقای مرجع اصیل خود باز می‌گردد سودمند نیست. اونایی که خیلی درجهشون بالاست، اونا براشون عقل صرف خوبه، عقل صرف حس محض، اینا رو لف و نشر مرتب، عقل صرف مال ساکنان ملأ اعلی، حس محض مال قاطنان عرض ادنا.
اینا دست سومی میدونن؟
بله دیگه، یعنی که یه تعدادی هستن که اینا ساکن ملأ اعلان که عقل صرف برای اینه که فیاد کنه، یه دم هستن که قاطن عرض اتنان اینا حس محض، یه دم ملائکن که اینا ساکنان ملأ اعلان
یده حیواناتن که اینا قاتلان ارض عدنان که اینا فقط با حس کار میکنن، ما هم که ترکیبیم دیگه، ترکیبی از ملائکه و حیواناتیم، لذا چون جفتشو داریم جفت اینها رو لازم داریم، هم عقلی باید باشه که میشه تجریدی، هم حسی باید باشه که میشه تجربی. خب پس اینجا ما چون از اون وطن مألوف عنداللهی هبوط کردیم و در قوس صعود با کته وافر، قوس صعود این قوسی که از پایین در حرکتیم داریم به سمت خدا، الیهی از ادون کلم الطیب، این یکی. بله آیه دیگه می فهمد که و الالله تسیر الامور، اینم یکی دیگه در مورد صعود داره. بله یسعدو را ای سرش بکنید، یسعدو آه که انمو یسعدو، اون یسعدو اون مال برعکسش، اون داره خفه میشه، حس این که بالا داره میره داره خفه میشه دیگه. نداریم این که سوره فاتحه الهی است از کلمه طیب، یکی هم عالم از توس ادونه جان، نه اونم نیست. خب اونم مال سوره انعام، نه اونم نیست. حالا این بحث صعود همین الالله تسیر الامور لا ربک المنتهى، اینم یکی اون که ایچی، اونم به بحث جنگه. بله حالا به هر حال صعود عالم به سمت خداست، سیرورت عالم به سمت خداست، اینجا قوس صعود. یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقی، کدح اون حرکت همراه با مزاحم زیاد و زحمت و فرسایش و خستگی، این میشه کدح وافر. ما در قوس صعودیم داریم به سمت ملاقات حق تعالی میریم با کدح وافر، با رنج فراوان، عوالمی رو باید طی بکنیم، در این عوالم آسیب ها و زحمت ها و خطرات و رنج های فراوان تا برسیم به ملاقات حق تعالی، این میشه کدح وافر. به لقای مرجع اصیل خود، مرجع اصیل ما چی بود؟ همون حق تعالی. الالله رجعا، الالله رجعا، ببین همین آیش الالله رجعا، رجوع به سمت اوست، صعود مسعد به سمت اوست، صعود به سمت اوست، الی ربک رجعا، سوره قمره علق، الی ربک رجعا. خب اون میشه مرجع اصیل ما، الیه راجعون، الیه راجعون. خب برای این همچین کسی که میخواد سفر بکنه به سمت حق تعالی، الان از اون وطن دور شده اومده اینجا داره سفر میکنه، برای همچین کسی نه عقل محض به درد بخوره نه حس محض، درست شد؟ جمود بر حس و تجربه مانع تشخیص سلامت و مرض قلب است. اگه ما بخوایم جمود داشته باشیم بر حس، بر تجربه، بر این که این محسوسات چه حکایتی داره، خب از اون وجه باطن عالم غافل میشیم، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، اینا فقط از ظاهر سردر میام، یا کرونا این است و این هم نشانه است و این خاطر این از اینجا به اونجا منتقل میشه، این دیگه نمیفهمه که آقا گفتن که مثلا شهر قم، به ابلیس گفتن که قم یا ملعون، بعد گفتن که عذاب در آخر زمان از اونجا مدفوع است و از حول او مدفوعه دفع شده، این دیگه نمیفهمه که این شهر شهریست که از حیث دیگری داره کنترل میشه. نمیخوام بگم که مطلقا توی مثلا قم کرونا نمیاد یا اگه اومد کسی نمیمیره، نه، این به این نحو شیوعی که بخواد این شهر رو فلج بکنه و آسیب بهش بزنه و اینا ملکوت این شهر اجازه نمیده، چون این ویروس و این جور چیزهای خبیثی از شیاطینه، شیاطینم بنابر همین روایت در روایت دیگه پیغمبر اکرم تکوینن نفوذ شیاطین رو در این شهر به حیث جمعی شهر، به حیث روح الاجتماعی شهر، نفوذ شیاطین از این شهر برداشتن، نه اینکه هیچ منحرفی نمیتونه تو شهر باشه. چرا ما مرجع تقلید داشتیم که حکم اعدام بهش خورده بوده تا آخر عمر حسرش کردن تو همون قوم. رد بکنید این هم بوده، یعنی خودش میشه یه شیطانی، اینا هم هستن، ولی اون حیثیت جمعی اون شهر تابع این شیطان نمیشه، منزوی میشه از این شیطان. ویروس هم اگه بخواد بیاد ممکنه 100 تا 20 تا 1000 تا رو برفرض بگیره، ولی اون حیثیت جمعی شهر رو آسیب نمیزنه. هر اجتماع مؤمنانه ای این شکلیه، شیطان از اینها دور میشه. خب این دیگه اینو نمیتونه درک بکنه، چون اینا دیگه چیه؟ حیثیت تجریدیه. اون میگه باب تجربه جور در نمیاد، اینا این حرفا مسخره است، من اینا چیزی سر در نمیارم، ویروس اینه اونم داروش اینه اینم فلان، اینجوری مراقبت کن. درک کنید. خب هر اجتماع مؤمنانه این شکلی، الان بیادروی اربعین که شما میرید مرکز بسیاری از اون اصلا همینجوریش، روزای معمولی بری خودت هزار تا مریضی میگیری با اون همه زباله و اون همه ویروس و فضای عجیب غریب، امسال که خودو به گرما و همینجوریش مثلا شما شب زیر کولر میخوابیدی صبح میمیدی زیر آفتاب، باز شب میرفتی زیر کولر، یعنی خود همین کفایت میکنه برای اینکه بمیری. یه چیزی لازم نیست. باز با این حال ما هممون زنده برگشتیم، یعنی همین در عظمت کربلا بس، با اون همه ویروس و آلودگی و اون جمعیت و اون ازدحام و اون همه ماجرا، خب یه ملکوتی داره بابا، شیطان اینجا نفوذ نداره، مانع از اون میشن، ملائکه دارن کار میکنن اینجا، بالاخره حساب کتابی داره. این دیگه ملائکه نمیفهمه، این که ملائکه در صحت دخالت دارن، شیاطین در مرض دخالت دارن، این نمیفهمه، چون اینا محسوس نیست، آزمایشگاه اینو نشون نمیده. درد فهمه، این فقط تجربه میفهمه. حالا اصلا اون ویژه نداریم که فقط کسی باشه که انقدر در عقل اصلا تجربه حالش نشه، اون الحمدلله نداریم که بگیم فقط تجربه، که فقط ملائکه هستن دیگه، اصلا باشه اینجوری نمیدونم که اصلا دیگه دارو و دوا و دکتر و آره دیگه به فنا رفته. هیچی دیگه اصلا حالیش نمیشه. حالا اینجوری شما ندیدیم تا حالا،
نه از احوالات مثلا مرحوم
حداد اینا، اون حالا اینجوری دیگه نبوده که نسبت به بیماری و مثلا فلان اینا تجربه را اصلا هیچ کاری نداشتن و اینا. اون حالت آی قاضی ماجره زکرت و شمرت که ای شنیده باشین همینه دیگه، آی تهرانی توی مهر تابان نقل میکنه، آی قاضی نشسته بودن و کشو میگه دیگه اوج فنا بوده که قبیله زکرت و قبیله شمرت با هم درگیر شده بودن، جنگ محلی تو نجف، و اینا سر پشت ما هم دیگر میکشتن. من از اول وقتی میشینم میشه تعجب میکنم، یعنی چی آخه این ماجرا. بعد میگه که آقای قاضی تو حیات نشسته بودن و غرق در این صعقه های خلاصه صبوحی و ربوبی و این حرفا، و انقدی درگیری شده بود که از ناودون خونه روبرو خون میچه که تو حیات خونه آقای قاضی، و میگه شون مه همینجور نگاه میکنه، اصلا این درگیری جنگ آدم حالا. خب حالا این مال فنایشون بوده، بعد به بقا رسیدن، چون این خودش باید به بقا برسه، به بقا که برسه یه اقدام میکنه که هم گر نکشید یه هم چیزی بخاره هم چی کاره میکنه، ولی تو فنایش نه، تو فنا اصلا تنزلی نداره که بخواد پایین چیزی ببینه. فنا مثل وقتی که شما انقدی که مثل الان ببینید بقا و فنا و اینا رو تمثیلی که از اساتید داشتن به این نقل گفتن که الان تو آسمون ستاره ها هست یا نیست؟ الان که من شما شست خب کو ستاره ها تو آسمون؟ مگه نمیگید هست نشونش بده؟ چرا نمیتونی نشون بدین؟ نور خورشید نمیذاره ستاره ها دیده بشه، نه اینکه نیست ستاره ها، به این میگن فنا. ستاره ها هست، نور خورشید نمیذاره دیده بشه. بریم فکر کنیم. خیلی اصل جواب همینه، میگه یعنی هیچکی نیست. آیا حداد وقتی میگه آقا 1 2 3 4 5 خودش حساب نمیکنه که تو خوبه اونجا بره بلیط و اینا، خوب آدم فنا بره اینجور وقتا، من کارت میگم 1 2 3 4 بلیط هواپیما مثلا میشه که خیلی خوبه دیگه، آدم تو فرودگاه به فنا میره مثلا 2 میلیون بعد پول بلیط بده بهش میگن آقا 6 نفری، میگه بابا 1 2 3 4 5، میگه خب خودت، میگه خب دارم میشمارم دیگه 1 2 3 4. آیه تهرانی اونجا میگه که آخرش تعبدن قبول کرد، یعنی اون نفر ششم از باب اینکه این میگه داد و اینا قبول نمیکرد که 6 نفرن، میگه 5 نفرن، 1 2 3 4. البته اینم باز جای سواله که چه جور فنایی که اون 5 تا دیده میشن یکی فقط دیده نمیشه. حالا اینا دیگه حالت اولیاء خدا امثال من مثل مثلا بخوایم مثلا آداب و تشریفات یک جلسه وزین مثلا سیاسی رو بخوایم به بچه‌ها بگیم واقعا مسخره است دیگه. تا جلسه نظامی مثلا طرف میاد پا بعد مثلا 3 گام برداره، بعد مثلا پاشو اینجا بکوبونه، بعد دستش اینجا بزنه، بچه‌ها اینو بخوام ببینن شما مسخره اون یعنی چه 3 تا مثلا. حالا نمیخوام باز باز اعتباریاتشو، چون اعتباریات دیگه که 3 تاش اعتباریه بشه 4 تا میشه 5، بخش اعتباریشو کار ندارم، بخش این که این ادراک از اون عالم بالاتر نداره. بابا عالم نظامیگری اینه، یه بچه هیچ وقت نمیتونه درک بکنه عالم نظامیگری قواعدی داره. این عالم لهو و لعب خودشه، همه چی بازی مسخره است. این عالم نظامیگری هم آخرش به بازی میگیره. بعد بکنیم این ادراکی از اون عالم نداره. اون عالم فنا یا عالم دیگری است که اصلا قواعدش کشف نمیشه برای امثال بنده. ما هم بیشتر مسخره است مثلا، یعنی چی خون میریزه چک چک، کمان که میبینیم هم حضرات با سواد بی عقل اینا مسخره میکنن همین حرفا رو. سادگی هر چه تمامتر، اینا که با آیات رو وجوده نمیاد، اونم که فلان و اینم که تصوف و اینم که چی، همه به همین راحتی همه حل میشه. خلاصه خدا هم سواد بده هم معرفت بده، یعنی قلب بتونه ادراک بکنه اینا. خب میفهمن که جمود بر حس و تجربه مانع تشخیص سلامت و مرض قلبه که از منطقه طبیعت بسی دور و در قلب فرا طبیعت مستقر است. اون دیگه قلب نمیتونه حالاتشو بفهمه. یه وقتایی ما تن تابع روحه، یه وقتی روح تابع تنه، اینا یه رابطه متقابلی با هم دارن. یه وقتی علت عاشق ز علتها جداست. چی بقیهش؟ زن که آن چی؟ علت عاشق، کل اون 7-10 بیتش اگه بیارید، این از اون قبیلیه که روح بر تن کارگر میشه. جا مولوی علت عاشق همون ماجرایی که دختر رو نبضش رو گرفته بودن که این جا ز علت ها جداست. علت عاشق ز علت ها جداست. خب بریم عشق اسرارلاب اسرار خداست. خب میگه که قصه رنجور رنجوری بخوند، بعد از آن در پیش رنجورش نشاند، رنگ روی و نبض و قاروره بدید. قابل شیشه هم علاماتش هم اسبابش شنید. این آزمایش ازش گرفت و دستش و قیافه و اینا اون شیشه و گفت هر دارو که ایشان کرده اند آن امارت نیست ویران کرده اند. میگه که این هرچی دارو دادن خوب نشد. بیخبر بودند از حال درون، از تأیید الله مما یفترون. نمیرسن این بدبخت این دختره حالش دید، رنج و کش شد بر وی نهفت، لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت. رنجش از صفرا و از سودا نبود، بوی هر هیزم پدید آید زدود. دید از زاریش کو زار دل است، تن خوش است و او گرفتار دل است. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. علت عاشق ز علتها جداست، علت یعنی بیماری. عشق استرلاب اسرار خداست، عاشقی گرزین سر و گرزان سر است. عاقبت ما را بدان سر رهبر است، هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. چون قلم اندر نوشتن میشتاف، چون به عشق آمد قلم بر خود شکاف. جایی قوقا کرده مولوی و مرحوم فروزانفرم تو شرح اینا عالی کار کرد. عقل در شرحش چو خرد در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رومتا. از وی ار سایه نشانی میدهد، شمس هر دم نور جانی میدهد. سایه خواب آورد تو را همچون سمر، چون برایت شمس انشق القمر. خود غریبی در جهان چون شمس نیست، شمس جان شمس جان باقیست کورا امس نیست. شمس در خارج اگرچه هست، فرد میتوان هم مثل او تصویر کرد. و همجور میاد پایین تر تا این از اون بخشی که خیلی ابیاتش معروفه، خوشتر هم باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، هر بیتش معمولا از این ابیات معروفه. بعد این بره بخش بعدش چشون میره بخش بعد بخش هفت. خب حالا خلاصه اینجا میگه که اینا آمار ازش گرفتن و اسم شهرها رو گفتن و دیگه آخر فهمیدن که این مشکلش از کجا بود. خلاصه این وقتی که روح بر جسم، مثل ماجرای مرحوم انصاری همدانی که شاگردشون میگه که با هم برای استحمام که میرفتیم، ایشون یه لنگی همیشه رو سینش بود، بر نمیداشت. مرحوم شفتی یه لنگی همیشه رو رونش بود، اینجاهاش بود، اینجا کنار نمیزد. مرحوم شفتی از بس که سهرها خودشون میزده این پاهاش همه کبود بوده، مثلا این تو حمام رو نمیکرد. مرحوم انصاری هم این سینش کبود بوده که میگه دیگه خیلی استارش کردن، گفتن که این چیه اینا، آخر کنار دادیم که این یکی سیاهه. و طبیبشون هم که قلبشون عمل کرده میگه من اول که دست دادم قلبشون دستم سوخت، این جذبه هایشون شدید بوده و چون استاد نداشته، اگه استاد داشت کنترل میشه، استاد نداشت 57 سالگی از دنیا رفت، نکشید بیشتر تحمل میکنه. استاد داشت 80-90 میرفت، تهرانی هم میگه اگه استاد داشت ایشون تا 80 خورده این سال میرفت و شاگردانی تربیت میکرد. این اثر استاد همینه، استاد جذبه ها رو مدیریت میکنه، آرام آرام میاد و دست در نمیره، کنترل میشه. اینا اونجوری 40 سالگی جذبه بهش میشه و نهایتا 2 سال در بتونه عمر بکنه و دنیا میره. خلاصه این عشق اثرش اثر روح بر تنه. این قلب اینجا سیاه شده از اون حرارت روح که از آتش درونم دود از کفن برآید. بکشای تربتم را بعد از وفات و بنگر که از آتش درونم دود از کفن برآید. به نظر میاد مال مولوی این بیت. این همین. یه وقتی برعکسه. یه وقتی حالا این حال تن رو حال روح اثر گذاره. مثال آب رو زدن که وقتی ظرف آب تکون زیاد داره تصویر روش منعقد نمیشه، تصویر خوب نمیفته. ظرف وقتی ساکن شد تصویر خوب میفته. مثلا جسم وقتی که درگیره مختله، اساتید بزرگان ما که ربطی به اینا نداریم، بزرگان فرمودن که این لذا مرکب راه جسمه. آیه قاضی آشنایی ها حد داد با آیه قاضی سر همین ماجرا بود دیگه، میگه میدیدم که ایشون میمه تو قهوه خونه چپاق میکشید، سیگار میکشید. بعد آیه حد داد سر همین جذب میشه آیه قاضی، خوب میکشید از بینی و گوش و یه کام طولانی باشه. من باقی قاضی شوقی نکرده بودیم. بعد سر همین جذبه یعنی میگه که میگه که من ایشون میدم عظمت ایشون منو میگرفت تو قهوه خونه، میدم که این آدم اینجا نیست، تعجب میکنم اینجا چیکار میکنه که میره. و کم کم قاضی هم آدم شناس بوده دیگه، رو هوا ایشون رو شکار میکنه. و بعد ایشون یه وقت پرسه که آقا شما اینجا چیکار میکنی با این حالات و این حرفا. آقای قاضی خیلی جمله عجیبی فرمونده، خیلی اینا نکات مهم است. فرمونده بود که ما حج که می رفتیم اون حمله دار ما، عربا به کاروان میگن حمله، اون حمله دار ما آدم با تجربه بود، علاقای مثلا معمولی و اینا داشت ولی نوع مدیریتش قوی بود، به این علاقا فشار نمی آورد، خوب میذاش اینا بچرن اول صبح آخر شب، خوب استراحت کنن، خوب بچرن، هر جا میرسید خوب به اینا کاه و علف و فلان و اینا میداد و آروم آروم راه میرفت. کاروان ما مثلا 2 هفته تو راه بود ولی سالم میرسید به مکه. یه کاروان دیگه هم بود که اینا با ضرب و زور زود راه میداختن، میبردن 10 روزه میرسوندن، 8 روزه یه هفته میرسوندن مکه، ولی دیگه اونا علاقای یوم مصرف بودن، دیگه از اینا استفاده نمیشد که تا مدت ها مریض میشد میافتاد، هیچ کاری ازش برنمیومد. ایشون فهم منم دیدم این علاقه تنم و بعد همونجوری بهش برسم. تعبیر علاقه تن تعبیر قشنگ. این علاقه تنم و بعد این شکلی بهش برسم. این بعد این حالا از همکتون در سراسر کشور آره. من وینیستون میکشم فقط سیگار برگ. یکی از دوستان رفته حالا اسم نمیارم شاید راضی نباشن، یکی از علمای مشهور که میشناسید ایشونو، هم ایشونو هم خانواده ایشون، میگفت ایشونو آقازاده هاش که همه عالمند و اینا، میگفت نشستیم و یه سیگار برگ از در آورده اون حاج آقا بزرگوار خدا حفظشون، میگفت ایشون کام اولو گرفت و آقازاده ها دست به دست تبرکی هر کدوم کام پدر رو، یه دونه میگرفت اینم سیگار برگ داشتن یک دوده همچین جانانی بعدش میومد. آره این دیگه همون بوده، اینا هر کدوم علاقه تن رو میخواستن که بهش برسن، یعنی رسیدنه یه جون نباشه که اون اقدر به علاقه تنه برسه که دیگه اون ساب مرکب کلن خودش علاقه علاقه بشه. آره این بردنه مهمه دیگه، یعنی یه جوری میبرد این جسمو. رضا آقای قاضی سفارشی رو میمود که سحر هم که پا میشید قبل از نماز شب، من که پا میشم مثلا نماز صبح دو دقیقه مونده قضا شه نمیرسم به این کار، ولی اونه که سحر پا میشم فهمید که سحر قبل نماز شب یه خوشه انگور بخورید، یه میوهی بخورید، یه چایی مثلا بخورید که این سر حال بیاد این تن، این علاقه رو خلاصه باید کیفورش کرد. یه خوشه انگور، یعنی اون مال قبل تحریم ها بوده، الان خوشه انگور تو میخوره اگه سحر پاشی، حبه انگور شنگول و منگول حبه انگور. خب ما طبیبانیم شاگردان حق، بحر قلزم دید ما را فن فلق، آن طبیبان طبیعت دیگرن که به دل از راه نبضی بنگرن. اون دکتر نبض میگیره، اون دکتر اون یکی دکتر نگات میکنه میفهمه چی کاره، میگه چه کرده ای با خودت، آقا یکی دیده گفت تو در خودت تقوت کرده ای. تقوت از قائد میاد دیگه، تقوت تو در خودت تقوت کرده ای. خب اون طبیب طبیبش فهم میکنه دیگه، این طبیب نبضو میگیره، اون یه نگاه میکنه. ما طبیبان فعالیم و مقال، ملهم ما پرتو نور جلال، آن طبیبان را بود بولی دلیل، وین دلیل ما بود وحی جلیل. اون آزمایش ادرار میگیره میگه این چی کار است، با بول میخواد کشف کنه که این مرضش چیه، این یکی با وحی جلیل میفهمه مرض رو. تمایز محوری طبیب و بیتار در این است. بیتار چی آقا؟ بس رو داشتیم بیتره دامپزشک، بیتار یعنی دامپزشک. تمایز محوری طبیب و دامپزشک بیتار در این است که طبیب درمان انسان را به عهده دارد که جامع ملک تن و ملکوت روح است. اینایی که شما میری مطب بهت میگه آزمایش داری، اینا دامپزشک هست، اینا حیوان ناطق، اونا طبیب حیوان ناطق هست، حیوان ها فهم میکنن دیگه، اسب و الاغ و از که خونه ما محل پایین شهر میشد، یه دامپزشکی زدن، شما از این دامپزشکی دیدن مثلا توی خزرشهر مازندران، دامپزشکی همه سگای مختلف عجیب غریب، معلومه که پایین شهره صندوق واگه گوسنده رو بغل کرد و بغل رفت تو دامپزشکی، تو اونجا ما چی دیدیم تو دامپزشکی، اینجا چی می‌بینی؟ چقدر این دوتا بینهما باونون بعید، واقعا ببینید این دوتا چقدر تفاوت، اونجا سگش تو جیبش در میاره میذاره رو میز طرف مداوا کنه، اینجا گوسفندش از صندوق در میاره که مداوا کنه. حالا ایال جفتش یکیه دیگه، دامپزشکی چه فرقی میکنه بین اون سگ جیبی و این گوسفند و اون گوساله و شتر و کار دامپزشکی چیه؟ اینا هم دامپزشکن، اونی که حلق تو میبینه و نبض تو میگیره و بول تو چک میکنه و اینا، این هم دامپزشکیه. طبیب ملک و ملکوت میبینه، جسم و روح میبینه، تن و من میبینه، میبینه این تن رو من اثر سو گذاشته یا من رو تن اثر سو گذاشته، این طبیبه. طبیبون دواران به طبه که کی بود؟ رسول اعظم. اون طبیبه، اون میگه آقا یعنی اثر فلان کار. البته حالا ما دنبال هم که طبیب میگردیم، اول خودمون طبیب خودمون باشیم، خودمون که بهتر میدونیم که خودمون چه کردیم. اینم پاسخ به این که باز دفع دخل مقدره، این که بعدن باز آقا نه این طیبه معرفی کن، خودمون فعلا طیبه خودمون باشه. خب تموش کنه و بیتاری منزلت را فاقد است. او با ادرار و بول و اینا کار داره دیگه، دندون میبینه و نه این حرفا. طبیب اینجوری نیست، طبیب میفهمه طرف مشکلش چیه. میگه ما سحر نسخه هامونو میگیریم برای مریضایی که میان، میدونیم مریضه امروزمون همون بزرگواری که کام دوم گرفته بود از این سیگار اینو فرمونده بود، پسر اون آقای بزرگ فرمونده بود که ما سحر نسخه ها رو گرفتیم، میدونیم مریض فرزامون کیه و فردا میاد چی میخواد، نسخه از شب آماده کردنش. خدا انشالله ما رو اهل معانی کنه و همچین طبیبانی مثل علامه طباطبایی رو ما بتونیم نسخه بگیریم از اینا و مداوا کنیم خودمون. برکت و صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. او ماه رجب، خب دیگه ماه رجب هم ماه مداوا و طبیب دیگه. دیشب با عزیزی صحبت میکردیم با یک بزرگان، فرمود که زیارت رجبی حرم که میری ایشون شأنش عجل از این که بخواد با ما حرف بزن دیال از سر تموزا، فرمود که به کمیج برال محیز و از طرف من بگو به امام رضا بگو ما پروبال شکسته ایم، به کمیج برال محیز. بله خلاصه همینی که بدونیم مریضیم خودش نصف درمان، انسان بدونه که مریض این خودش لا ادری نصف العلم، همین اقرار به جهل خودش نصف علم، اقرار به مرض هم نصف درمان. هم که بدونیم مریضی، بدونیم که فاقدیم بسیاری از این ملاکات سلامت رو فاقدیم، همینی که این توکلی که نداریم، این شرکی که داریم، تهجدی که نداریم، انگیزه که نداریم، اخلاصی که نداریم، خودم از اینا همش فقدانه دیگه، اینا همش حکایت از عدم سلامت میکن. اقرار به خود اینها نصف درمان. این ادعیه ماه رجب و این از کار، خصوصا استغفارش صبح و بعد از ظهر و اون استغفار عامش که برای کل ماهه، اینا همه برای مداواست و برای مداوا باید رفت پیش این اطباء واقعی که اهل بیتن. اصل ماجرا همینه، بقیهش دیگه فرعه. این توجه و این ادراک و این اخلاص و این اصرار، اصرار خیلی مهم. بله من چی بود، من طلب شیئاً ولجه، ها همینه ولجه، من طلب شیئاً ولجه لج کنه گیر بده، ها وجده وجده، اگه جدی باشه وجده، اگه لجه ولجه ولوج آخر راش بوده. گفت پیغمبر که چون کوبی دری عاقبت زندر برون آید سری، چون کوبی دری عاقبت زندر برون آید سری. این اصراره خیلی مهمه توی این مسیر، لجاجت توی این مسیر خیلی مهمه. این امیرالمومنین فرموده لجه، من طلب شیئا ولجه، لج کنه بگه من از اینجا ما برهت من بابک دیگه، اوج حرف دیگه بیرون هم کنی نمیره، این یه مورد گوش نمیده حرفتو، اینجا من مطیع نیستم، میگی برو نمیره، ما برخت من بابیک من از این در نمیره. این لجاجته اگه باشه مثل اسقاط ابن نوطال، بگم اینم عرض من تمام که ماه رجب است و ماه امیرالمومنین، که شب آخر امیر طبیب گفتش که باید ممنون ملاقات بشه امیرالمومنین و کسی نیاد داخل، اما مشتاق اومدن پشت درو فهمیدن که برید ملاقات ممنون. دو سه باری هی اومدن چون یه جمعیت می اومد و میرفت و اینها هی بیرون میکردن، هر بار که اومدن این اسقاط ابن نوطال نمیره، هر چی گفتن دیدن این نمیره، آخر از فهمیدن که ممنوع ملاقات امشب، ممنوع. گفت این پای بلند شدن نیست، من از این در نمیتونم برم، من باید ملاقات بیام. که اینجا میگه دستشو گرفتن و بودنش داخل محضر امیرالمومنین، که اون جملات آخر رو از امیرالمومنین روایت میکنه که میپرسه شما بالاترید یا آدم یا نوح یا فلان، که روایتش مفصله. خلاصه این لجاجت آخر ولجه، اگر این ماه رجب که ماه دعوت، ماه توحیده، لجاجت اگه باشه انشالله ورودی هم از خدا انشالله ما رو اهل بکنه و صفا و حالی هم به ما عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد.
اللهم صل علی محمد.